بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على الأئمة الهادين المهديين، السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على علي أمير المؤمنين، السلام على الصديقة الشهيدة، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، السلام على علي بن الحسين زين العابدين، السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين، السلام على جعفر ابن محمد الصادق، السلام على موسى ابن جعفر الكاظم، السلام على علي ابن موسى الرضا، السلام على محمد ابن علي الجواد، السلام على علي ابن محمد الهادي، السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري، السلام على الحجة ابن الحسن الغائب. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. در چهار شب گذشته مستحضرید با هم با الهام از این آیه شریفه، عرض کردم که انسان به جهت قدرت تعقل و تفکر اون چرا که از عالم خارج از خودش به کمک دیدنی ها و شنیدنی ها به دنیای عقل و ذهن میدهد، نحوه تحلیل ذهنی، چگونگی تفکر و چگونگی بررسی کردن اون اموری را که شنیده است یا دیده است، میخواند یا میشنود را نتیجه ای میگیرد. بر مبنای اون نتیجه معمولا انسان حرکت اندیشمندانه خود را رقم میزند. اگر ما فعالیت ها و حرکات روزمره خودمون را از یک جهت بخوایم یک تقسیم بندی کلی بکنیم، نه اون دسته بندی های ریزی که جلسات گذشته داشتیم، یه دسته بندی کلی بکنیم، میگیم فعالیت ها، حرکات و تلاش های روزمره ما به دو دسته تقسیم می شود: اعمالی، فعالیت هایی که جبری هستند، ما در اونها دخالتی نداریم، چه بخوایم چه نخوایم اینها صورت می پذیرد، مثل گردش خون در بدن شما، هضم غذا در جهاز هاضمه شما، فعل و انفعالاتی که بدن شما به عنوان یک وجودی که با این نظام خلق شده داره صورت میده. ما در این گونه فعالیت ها بحثی نداریم، در اختیار ما نیست. اما دسته دوم اعمال و رفتار و کرداری است که تصمیم ما در او دخالت دارد، اراده ما در او نقش بازی میکنه، ما اختیار داریم، به اختیار خودمون انجام میدیم. در این گونه اعمال که قطعا موظفیم ریشه یابی کنیم عواملی که در نحوه انتخاب و اختیار ما دخالت می کند، اون عوامل را شناسایی کنیم، عوامل درست برای ایجاد هدف درست و حرکت صحیح در مسیر اون هدف درست رو در پیش بگیریم، که یکی از مهمترین این عوامل نحوه تحلیل ذهنی ما روی اون چیزی است که ما به ذهنمون داده ایم. خب در این زمینه عرض کردم چون ایام عاشورای حسینی علیه السلام است، یکی از این داده ها از طریق گوش اون چه که شنیده ایم و میشنویم، از طریق چشم اون چه را که در این رابطه مطالعه کرده ایم و به دنیای عقل و ذهنمون داده ایم. عقل و ذهن ما انسان‌ها چه نتیجه می‌گیرد، چه تحلیل می‌کند و بر مبنای اون تحلیل در روش زندگی با اختیار و اراده خودش که قرار است نحوه زندگیش رو رقم بزنه، نگرش به واقعه کربلا و عاشورا چه نوع بینش ایجاد می‌کند. عرض کردم در کل یک، کسانی بوده اند و امروز هم هستند که تحلیل ذهنیشون این شده: ما از این درگیری ها خسته شدیم، ما از این اختلافات مذهبی بریدیم و لذا بی تفاوت محض می شویم، ما اصلا کاری به دین نداریم تا این گونه وقایع و حوادث هم پیش نیاید. جواب این رو دادیم که نه عقل این رو قبول می کنه نه شرع، و این تحلیل تحلیل غلطی است نسبت به داده ای که باید نتیجه بهتر بگیرد. شکل دوم این بود که برخی آمدن گفتن وقتی دین باعث می شود که استثمار مذهبی به وجود بیاد، خلافت بنی امیه، خلافت بنی العباس، یکی از بدترین شکل استثمار مذهبی در تاریخ ادیانه، این رو ما نفی نمی کنیم و کاملا هم می پذیریم. وقتی به وسیله استثمار مذهبی میشه اینقدر مردم رو فریب داد، پسر پیغمبر رو این چنان مظلومانه به شهادت رسون، بعد هم ادعای خلافت اسلامی نمود، پس ما اصلا این دین رو نمی خواهیم، به کلی دین رو میذاریم کنار. همون حالتی که پس از رنسانس در اروپا در قرون وسطا پیش آمد، نتیجهش زندگی بر اساس سکولار شد. گفتن ما دین نمیخوایم، جامعه بیدینی رو در پیش میگیریم و بر مبنای یک جامعه ای که خودمون روش تصمیم گیری میکنیم رقم میزنیم، دین رو از جامعه کنار میزنیم. خب در این زمینه یه اشکالی که شاید بیشتر برای جوانان جامعه ما هم مطرحه و جلسات امام حسین رسالت ارشادی که برای همه ماها و هدایتی که گذاشته و خود ابی عبدالله علیه السلام ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا، هدایتی که از مجالس ابی عبدالله انشالله گیر ما بیاد، خب این شبهه که در ذهن بسیاری از جوانهای ما هم ایجاد کرده ان، مخصوصا مخالفین مکتب تشیع از طریق ماهواره ها و از طریق رسانه های گوناگون و سایت های مختلف اینترنتی دامن میزنن و این شبهات رو پخش میکنن، این است که آقا اگر دین مفید بود، آنانی که دم از دین میزنن چرا خود عامل نیستن؟ و اگر دین مفید بود چرا در طول تاریخ ادیان، حالا در اسلام در این 1400 سال، ادیان قبلی هم جای خودش. یک جامعه ایدئال مذهبی که از هر جهتی شما مسرور شوید از مشاهده اون جامعه نیافتید، پس معلوم دین به درد نمیخوره، باید دین رو کنار گذاشت. قسمت اول رو یک شب بحث کردیم، اگر کسانی حرف از حقیقت میزنن ولی در مقام واقعیت خود عامل نیستن، این از نظر منطقی خلاف منطق است که اگر حقیقتی حق است در مقام واقعیت تحقق نیافته ما حقیقت رو نفی کنیم. ما باید این اشکال عدم تحقق را ایراد کنیم، نه اصل حقیقت را. و خود ما به عنوان یک انسان به اندازه ای که در تحقق حقیقت نقش داریم از خودمون آغاز کنیم و اون رو محقق کنیم. اینم بحثش گذشت، کاری ندارم. ولی از دیشب که به این قسمت بیشتر قرار شد بپردازیم، اگر اسلام به عنوان یک دین کامل مدعی است که من ایجاد سعادت می کنم، پس چرا ایجاد نشده؟ این بحث رو حالا با هم تکمیل کنیم امشب. عرض کردم لازمه تحقق یک مکتب بر اساسی که خودش ادعا می کند، حالا هرچی هست، این بر سه رکن و سه پایه استواره. الان در حتی همه نظام‌های غیر اسلامی و غیر الهی در کره زمین، اونا همین حرف رو قبول دارن نسبت به نظام فکری خودشون. این سه رکن چیه؟ یک، شما در یه جامعه سکولار هم این رو میپذیرید، میگن یک، برای اینکه ما یه نظام اجتماعی سالمی داشته باشیم، مردم در جوامع بتونن به یه زندگی خوبی برسن، باید قوانین درستی وضع شود که بر اساس اون قوانین در جامعه بشری انسان‌ها با همدیگه روابط اجتماعی داشته باشن. دیشب اینو با هم بحث کردیم که در جوامع سکولار این قوانین را متفکرین بشری وضع می‌کنن، در جامعه مذهبی و الهی این قانون را خدا، و اونهایی که از طرف خدا موظفن مثل پیامبر و امام، که این اگر فرمودن ان الحکم الا لله و این حکم الهی از طریق نبوت و امامت با اون نظامی که معین شده در جامعه مطرح بشه. و تفاوت یا رجحان قانون الهی بر قوانین بشری هم دیشب مجملاً عقلاً با هم بررسی کردیم و دیدیم در اروپا وقتی اون عکس العمل حاد و تند نسبت به دین پیش آمد، تا اونجا که برخی از متفکرین کتاب نوشتن خدا مرده است و دیگه یه حرفا رو کنار بزنید، خودشون چرخش الهیاتی پیدا کردن و به این نتیجه رسیدن که نمیشه جامعه رو منهای معنویت، منهای توجه به عالم معنا نمیتونیم پیش ببریم. که الان حالا دیگه چون وقت نیست، من به اندازه بحث دیشب اکتفا میکنم که چقدر از متفکرین مغرب زمین، چه در امریکا، چه در کانادا، چه در اروپا، تعدادشون هم فراوانه، فریادها در این زمینه زده اند. من فقط یک نمونه را هم برای تکمیل عرائض دیشبم اجازه بدید اشاره کنم، چون حیفم میاد این رو نگم. یک نویسنده ایست به نام میرچا الیاده، این متولد 1907 در رومانیه، متوفای 1986. سرگذشت مفصلی داره که حالا اگه وقت باشه آدم بگه، حتی مثلا برای تحقیقش 3 سال تمام در هند مونده رو ادیان و مذاهب، که هند کلکسیون این حرفاست، مطالعات زیادی کرده. زبان عبری و هندو و سانسکریت و همه اینا رو رفته یاد گرفته، مطالعات مفصلی کرده. بعد از تحقیقات زیاد یک دائرة المعارفی رو تنظیم کرده که از 1400 دانشمند معاصر خودش در کره زمین 2750 مقاله در این دایره المعارف که 16 جلده آورده، از 1400 دانشمند 2750 مقاله راجع به این که بشر بیدین سعادتمند نمی شود. ما اینو تجربه کرده ایم. خودش وقتی که این 16 جلد رو تنظیم کرد، مقدمش رو نوشت، دیگه عمرش کفاف نداد، مرد. بقیه این رو تکمیل کردن و به چاپ رسوندن. تو سایت ها برید بزنید اسمش، رو کتاب میاد، مشخصات هم میاد. 2750 مقاله این در کتاب فرهنگ و دین ترجمه بهاءالدین خرمشاهی صفحه 13 تا 15 این پیشگفتار رو در رابطه با این قضیه توضیح میده و اصلش هم تو سایت ها برید به زبان انگلیسی میتونید ببینیم. خب اونا به این نتیجه رسیدن، الان اندیشمنداشون دارن بحث میکنن. حالا این که من میگم متفکرینشون دم از دین میزنن، میگن نه خسته شدیم، نمیشه جامعه رو بی دین نگه داشت، حالا توقع نکنه اینا نماز شب خونن، اینا همه مثلا چین، نه در حد خودشون به اقتضای فرهنگ محیط خودشون، ولی این حرف رو دارن میزنن که آقا بشر با حالت سکولار نمیتونه رستگار بشه. اونا دارن فریاد میزنن، حالا تجربه اونا. اما ما بیایم ببینیم که حتی اونا این حرف رو قبول کردن که آقا یک، مگه بشر بی مجموعه قوانین بدون قوه مقننه میتونه رستگار بشه؟ خب قوه مقننه در نظام الهی از طریق پروردگار عالم با اون امتیازی که دیشب عرض کردم در جامعه سکولار با افراد که 2500-3000 سال قبل افلاطون اون ایراده کرد، توی جهان معاصرم رستوی نویسنده کتاب قراردادهای اجتماعی مبدأ بحثای حقوقی در سوربن فرانسه اون ایرادو کرد، گفت بشری مشکل رو داره. اینو اجازه بدید همون اندازه کافی بدانیم. پس در نظام الهی اسلامی وقتی قوانین الهی است، پس این رکن نباید مشکل داشته باشه، مشکل از اونجا نیست، اینو داشته باشیم. حالا در دوران غیبت این چجوری حل می شود؟ اگر وقت اجازه داد عرض خواهم کرد. رکن دوم تحقق یک نظام در جامعه که از رکن اول مهمتره، قوه مجریه است. چگونه قرار اجرا بشه؟ شما بهترین کتاب درسی رو به بدترین استاد بدید، بدترین شکل کلاس میشه. اونی که در کلاس درس از این کتاب میتونه نتیجه بگیره استاده، معلمه. لذا قانون هم همینطوره. اگر شما بهترین قانون رو به بدترین مجری دادید، مگه در صدر اسلام بر مبنای علی‌الظاهر قرآن خلفا عمل نکردن؟ ولی اون روشی که خلفای بنی امیه و بنی عباس پیش گرفتن، خب معلوم بود که نتیجه قراره چی بشه. به همین جهت شما در بینش قرآنی امامت را از نبوت مهمتر میدونید. قرآن میگه آیه 124 سوره مبارکه بقره، و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. ابراهیم پیامبر الهی پست نبوت را دارد و بیان قانون الهی رو برای مردم میتونه بیان کنه، ولی اگر قرار امام شود و اجرا کند باید یه پله بالاتر قرار بگیره، لذا امتحان میشود. امتحان پسر را قربانی کردن، امتحان تو آتش افتادن دم نزدن، امتحان مال در راه خدا دادن، مال دوران نبوت ابراهیمه. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. حالا تو رو امام قرار دادیم، لذا از زبان ابراهیم من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، ظلم در اینجا با بحثی که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در ذیل این آیه دارن، فرصتش الان چون جلسه آخر وقت ندارم نیست، اثبات منطقی بسیار قوی میکنن که ظلم در اینجا در حد حتی ترک اولاست، یعنی مقامی است برای کسانی که مقام عصمت داشته باشن، که این از آیات دیگه هم در میاد. لذا از نظر قرآن کریم و نظام اسلامی همون گونه که پیامبر قرار حکم الهی را برای مردم بیان کند، مؤید به تأییدات الهی در مقام علم و عصمت باشد. پیغمبر پشتش از طریق وحی به علم لدنی گرمه و با لیاقتی که پیدا کرده خداوند این پست بهش داده به مقام عصمت. این دو ویژگی باید در مجری هم بعد از پیامبر وجود داشته باشد. لذا از نظر عقلی همین بحثی که تو آیه حضرت ابراهیم میخونید میگه مهمتر است. پیامبر به عنوان نبی خبر رو باید بده، خبر رو بده علم لدنی و عصمت میخواد. حالا اگه میخواد مجری باشد، مجری باید چی باشه؟ هم این خبر را حفظ کند، نظر لوس بشه، تحریف بشه، هم تفسیر و تبیین کند. لازمه تفسیر و تبیین علم لدنیه. هم در مقام اجرا احساسات و عواطف و شهوات و جوزدگی و بهبه و احه مردم تأثیر نگذارد. لذا اگر فرمود که لا ینال عهد ظالمی، این مقام مقامی نیست که هر کس بتونه در این جایگاه قرار بگیره. و بر همین اساس ما تفاوت عمده ای را که بین نظام الهی به ویژه اسلامی و سکولار مغرب زمین داریم که متاسفانه برخی از غرب زده های ما در قالب اسلام شناسی اونها رو میخوان اینجا به خورد جوانای ما بدن، تفاوت عمده در سکولار اکثریت رو میارن به عنوان مردم سالاری. حالا در این اکثریت واقعا بهترین ها انتخاب میشن، واقعا لایق ترین ها انتخاب میشن، تازه بهترین و لایق ترین هم انتخاب بشن، واقعا از نظر علم و از نظر رفتار مثل اونها معصوم و دارای علم لدنی هن؟ این که نیست. اما قرآن کریم چی میگه؟ میگه بر مبنای شایست سالاری که خدا معرفی میکند. لذا اگر اونجا فرمود لا ینال عهد الظالمین، به این دو تا آیه قرآن یه دقت بیشتری بفرمایید. یک، در سوره مبارکه انبیا آیه شماره 73 و جعلناهم ائمتن، ما اینا رو ائمه جمع امام، پیشوا قرار دادیم، امام قرار دادیم. این نکته رو تو پرانتز عرض کنم، انبیای اول العزم و برخی انبیا ضمنی که نبی بودن امام هم بودن، مثل خود حضرت ابراهیم که مقام امامت هم داشتن. پیغمبر اسلام هم نبی هن هم امامن. حالا و جعلناهم ائمتن، ما اینا رو امام قرار دادیم، امام مجری دینه، امام مفسر دینه، امام پیاده کننده نظام الهی و قوه مجریه این قوه مقننه است. یهدون به امرنا، اگه هدایت میکنن بر مبنای اون گونه ایست که ما دستور میدیم. اما یک عبارت عجیبی اینجا ادامش داره که مرحوم علامه انگشت گذاشتن روی این در المیزان و به اون اشاره میکنن، و اون چیه؟ و اوحینا الیهم فعل الخیرات. مرحوم علامه اینجا در المیزان میفرماین نفرموده اوحینا الیهم افعل الخیرات، فعل الخیرات، یعنی اینی که ما به اینا بفهمونیم فعل خیر چیه، این که معلومه، اینا بر اساس اون انتساب الهی مثل انبیا میدونن، چون مقام مقام امامت نه نبوت. لذا تمام ببخش این انجام بدید که اینا انجام میدن، باید اونی که فعل خیر است دقیقاً بر مبنای اونچه که خدا میخواد اینا بدونن تا بتونن اینو در جامعه پیاده کنن. من آدم سالمی باشم در این حد که اون چرا فهمیدم عمل میکنم، منافق نیستم، فهمم اعمال میکنم، ولی فهمم غلطه. وقتی فهمم غلطه ولو دروغو نیستم، دورنگ نیستم، طبق فهمم عمل میکنم، ولی عمل درست نیست چون فهم درست نیست. میگه و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا و اوهینا الیهم فعل الخیرات. حالا چرا اینا این فعل خیر را و این جعلنا رو جعل الهی برای اینا قرار گرفته؟ شایسته سالاری. میگه اینا این شایستگی رو دارن. در سوره مبارکه سجده آیه شماره 24 علتشو بیان میکنه، و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. این صبروا اسمت را میرساند، کانوا به آیاتنا یوقنون درک همه حقایق در مرحله حق الیقین. وقت نیست، اگر فرصت باشه 5-6 جلسه این دوتا آیه با قرائن خود قرآن و ادله این اثبات میشه، منتها امشب بحثم این نیست، من سریع میخوام رد شم. اگر فرمود و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا، انسان دو جنبه عقل نظری داره و عقل عملی. عقل نظری در معرفت و شناخت، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، یقین اینجا حق الیقینه، یعنی و کانوا به آیاتنا یوقنون. اینا در مقام معرفت و شناخت و آگاهی به حق الیقین رسیده اند. بر این مبنا جعلناهم ائمه. و اگر و جعلنا منهم ائمه، چرا لما صبروا در حکمت عملی، در بخش عقل عملی، عقل میگه باید نباید. خیلی وقتا بایدی را که ما فهمیده ایم، چه از طریق عقل عملیمون چه از طریق شرع، در مقام عمل هوای نفس نمیگذاره اون باید رو انجام بدیم. خیلی وقتا نبایدی را که با عقل عملی فهمیده ایم یا از طریق شرع به ما رسیده، شهوت هوای نفس نمیگذارد نباید رو باید میکنیم. اینها به مقامی رسیده ان که در مرحله نظر کانو به آیاتنا یوقنون، در مقام عمل صبرو. لذا بر این اساس در آیه 105 سوره انبیا فرمود همون گونه که قبلا هم در زبور آمده و لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. عباد صالح اون اوجش در این مقام است و اونایی که با این عباد صالح هماهنگ میشن وارثان زمین اینانن. یعنی از نظر قرآن اگر قرار است اون جامعه ایدئال را شاهد باشید، زمین و ارض باید با اون روال صالحی که خدا قرار داده با اینها پیش بره. این رکن دوم است. در روایات ما هم انقدر به این اهمیت دادن که من اجازه بدید فقط فرازی از خطبه 164 نهج البلاغه را از زبان مولایمون بیان کنیم. فعلم ان افضل عباد الله عند الله، افضل بندگان الهی در نزد الله امامون، عادلون، هدیه و هدا. اون امام عادلی است که هدایت شده است، اوهینا الیهم فعل الخیرات، و هدا و داره هدایت میکنه. فاقام سنتا معلومه و امات بدعتا مجهوله. سنت های معلومه ای که از طرف پروردگار عالم
به وسیله انبیا برای مردم مشخص شده اینو اقامه میکنه، این سنت ها رو برپا میداره. و امات بدعتا مجهوله، بدعت های مجهولی که از کجا سر در آورده خدا میدونه، اینها را میمیرانه، از بین میبره. و ان السنن لنیره لها اعلام و ان البدع لظاهره لها اعلام، بدعت ها براشون معلومه، سنت ها براشون معلومه، مشخص حق و باطل رو میشناسن، فریب این امور رو نمیخورن. و ان شر الناس عند الله، بدترین انسان ها در نزد پروردگار امام جائر زل و ذل، اون پیشوای ستمگری است که خود گمراه شده است و دیگران را هم به گمراهی میکشاند. فامات سنتا ماخوذه، سنت الهی رو میمیراند. و احیا بدعتا متروکه، و این بدعت های متروکه از بین رفته رو دوباره زنده میکنم. ببینید از زبان امیرالمؤمنین خیر الناس شر الناس. خب اگر قوانین درست ولی مجری درست نباشد، اون ضوابط لازم رو نداشته باشه، خب اون قوانین ولو درست، خب این یا نمیفهمه یا فهمیده هوای نفس نمیذاره. صاحب ابن عباد، همه تون در این شهر میشناسید، مرد بسیار بزرگی بوده، ادیب بسیار زبردستی هم بوده، شعری در رابطه مولا داره شنیدنی: یا امیر المؤمنین المرتضا، ان قلبی عندکم قد وقفا، کلما جددت و مدحی فیکم و قال ذوالنسب نسیت السلفا، من که مولای علی زاهد طلق دنیا سلاسا و وفا، من دعی للطیر ان یاکله و لنا فی بعض هذا مکتفا، من وصی المصطفی عندکم و وصی المصطفی من یصطفا. این بیت آخر مورد نظر منه، چقدر پرمعنا و عالمانه. من وصی المصطفی عندکم، چه کسی در نظر شما و دیدگاه شما وصی پیامبر است؟ مصطفی، مصطفی استفا شده است، استفا برگزیده، برگزیده کی؟ الهی، شایستگیشا خدا امضا کرده، خدا تعیین کرده، ما موظفیم اونی را که خدا گذاشته در مقابل. آیا ما باید پیغمبر انتخاب کنیم؟ خدا پیغمبر رو انتخاب میکنه، نصب میکنه، و ما باید در مقابل پیغمبر تسلیم باشیم، ولی با بیانه و نشانه هایی که برای ما مشخص میکنه. من وصی المصطفی عندکم و وصی المصطفی من یصطفی، وصی مصطفی باید مثل خود مصطفی استفا شده باشد، اون صلاحیت و شرایط رو داشته باشد. لذا رکن دوم چه میشود؟ رکن دوم آنانی که مثل رکن اول قوانین از طرف خدا، مجریان خدایی. به همین دلیل است که در فرهنگ شیعی احدی از شیعیان نمیگویند عدلی را که امام عصر علیه السلام در جهان بشری ایجاد میکند و جامعه ایدئالی را که به وسیله اون حضرت در جامعه بشری ایجاد می شود، احدی می تواند ایجاد کند. این روایت امام صادق علیه السلام در غیبت نعمانی صفحه 274 قطعا شنیده اید پای منبرها، این روایت رو دقت کنید. غیبت شیخ نعمانی صفحه 274، قال صادق علیه السلام: ما یکون هذا الامر حتی، اون جامعه ایدئالی که قرآن وعده داده، و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، لا ما یکون هذا الامر حتی لا یبقى صنف من الناس الا قد ولوا علی الناس حتی لا یقول قائل انا لو ولینا لعدلنا ثم یقوم لقب خاص حضرت بالحق والعدل. ترجمه شو دقت کنید، تحقق نمییابد تا در روی زمین هیچ صنفی از اصناف انسانی باقی نماند که قدرت به دست بگیرند. بعد از ظهور حضرت نگوین ما هم مثل ایشان میتوانستیم. یعنی چی؟ یعنی این دو رکنی را که در حالا رکن سومم کار دارم، حوصله کنید. یعنی اگر قرار است به اون شکل بشه، اون ایدئالی که قرآن گفت، قرآن دروغ نگفته، نگو پس چی شد، قرآن اینا را هم گفته، این روایات هم ائمه از قرآن که قراره برای ما تفسیر کنن بیان کردن، از قرآن هم آیه شو براتون میخونم، حالا حوصله بکنید. خب حالا ممکنه بگید خب اینا که این همه از اسلام گذشت و تاریخ گذشت، اونم عرض خواهم کرد، این تو رکن سوم میاد. پس در رکن دوم قانون الهی مثل سکولاران قانون خودمونی، مجری با ویژگی های الهی، نه مثل جامعه سکولار که اگه قرار شد حالا توی صندوق رأی ترامپ هم در اومد، خود ملت امریکا هم گفتن دیوونه است، ولی خب بالاخره باید بر گرده اونها سوار شود یا هر جور دیگری شد. میگه اونم باید اون شایستگی را داشته باشد. این دو رکن میمونه. رکن سوم، اینو از قرآن براتون بگم، سوره مبارکه حدید آیه 25، اینو خوب دقت کنید. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان، این دو رکنه، لیقوم الناس بالقسط. ما رسولانمون رو فرستادیم قسط، جامعه ایدئال، جامعه عادله ایجاد شود. بله قرآن ادعا کرده، خدا میگه رسولان ما اومدن، اما سه تا رکن اینجا مطرح کرده. هر یک از این سه تا رکن در این سپایه نباشه، پس این ایجاد نمیشه دیگه. شما اگر یه امری رو مشروط به شرطی کردید، شرط زایل شد، مشروط ایجاد میشه؟ قطعا نه. مثال بزنم، یه مثال روشن قشنگ خوبی که میتونه این معنا رو خوب برسونه، کلاس درس. یه دانشکده ادعا میکنه من میتوانم دانشجویانی رو که وارد کلاس من میکنید همشون رو در رشته ای که هستن فارغ التحصیل عالم اخلاقی ارزنده بکنم. این ادعا. یه وقت آقا دانشکده هم چه ادعایی نداره، خب خیلی خوب، از اولش هم فارغ التحصیلا میان بیرون، میریم سراغ مسئول دانشکده، آ اینا چیان از این دانشکده در اومدن. ما گاهی وقتا سر کلاس ها با بچه ها شوخی میکنیم، ما برای کسب مطلب آمدیم یا برای کسب مدرک آمدیم. حالا این اگه مدرک میخواد بره یه حرفیه، اگه قرار مطلبه آخه این چجوریه؟ میگه آقا ما یه دانشکده باز کردیم، پول بگیریم یا مدرک بدیم بره. خب از اول اینه. اما یه وقت مدعیه، من میخوام عالم بپرورانم، من میخوام آدم تربیت کنم، میگیم خب اینایی که در اومدن کن نیست. میگه شما تو اون دستورالعملی که ما دادیم، تو اون بولتنایی که ما گذاشتیم، توی سایت ما رفتید خوندید، ما چند شرط داشتیم. مثلا شرط من این بود استاد آقای ایکس باشه. خب ایکس رو برداشتید ایگرک گذاشتید، خب نتیجهش این میشه دیگه. و اونی که من گفتم که عملی نشد که. حالا اگر قرار بشه این سه رکن رو در رابطه با کلاس من عرض کنم، یک رکن متن درسی خوب. اگه متن درسی خوب نداشتیم، عمر شاگردا توی کلاس ضایع میشه یا نمیشه؟ رکن دوم، استادان لایقی که این متن درسی خوب رو در کلاس بتوانن به خوبی تدریس کنن. این رکن دوم از رکن اول عقلا با تجربه مهمتر هست یا نیست؟ خب لذا به همین جهت هم اسلام اومده رکن اول رو گفته کتاب خدا، قانون خدا، ان الحکم الا لله، اونم کتابی که ما فرطنا من شیء، هیچ چیزی رو در این کتاب برای شما فروگذار نکردیم. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، با اون توضیحاتی که خدمتتون عرض کردم. تبیانا لکل شیء، باز با اون توضیحاتی که عرض کردم. خب پس این متن در فرهنگ اسلامی قرآن با روایات معصومین در تبیین و تفسیر و توضیح و تشریح و که ابهامی باقی نماند و با اون نظامی که علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، همه اینا جای خودش محفوظ پس این میشه متن. حالا این متن رو شما تو کلاس گذاشتید، استاد لایق نذاشتید، خب معلومه چی میشه. متن رو گذاشتید، کتاب خود در اسلام، کتاب خدا، سنت معصومین، این استاد رو گذاشتید، امام، خلیفت الله و آنانی که در مکتب امامت ویژگی های لازم رو قرار فرا بگیرن، این دوتا. خب حالا تو دانشکده دارم بحث میکنم، این دو رکن دارید. رکن سوم، دانشجو نمیخواد درس بخونه، دانشجو حاضر نیست تو کلاس با استاد همراه باشه، دانشجو سر کلاس به جای گوش دادن استاد رو اذیت میکنه، کاری میکنه که استاد تو کلاس نتونه بمونه، از کلاس بره بیرون، نتیجه گرفته میشه؟ بله؟ خب نه دیگه. اینجا ما باید این ستا رو با هم داشته باشیم. قرآن کریم چی میگه این ستا رو؟ یه بار دیگه به این آیه دقت کنید، آیه 25 سوره مبارکه حدید، لقد ارسلنا رسولنا، همه فرستاده های ما، فقط پیغمبر اسلام نیست، این نظام مربوط به سنت پروردگاره، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب، اون تز در اسلام میشه قرآن، و اونی که قرار کتاب رو برای ما بشکافه سنت معصومین علیهم السلام، و المیزان، میزان یعنی امامت، شما میزان، موزان، واو حرف اله بر مبنای کسره قبل تبدیل به یا شده، شده میزان، وسیله وزن کردن، فارسی میگید ترازو. خب یه وقت میگیم ترازویی که برنج رو وزن میکنه، ترازویی که آهن رو وزن میکنه، ترازویی که طلا رو وزن میکنه، اونی که میخواد کتاب رو وزن کنه چه ترازویه؟ میزان عملی امام. لذا در زیارت امیرالمومنین تو نجف انشالله مشرف شدی، یکی از زیارت هایی که تو مفاتیحم مرحوم شیخ عباس آورده، السلام علیک یا میزان الاعمال. بنده بگم این قرآن کریم که الان دست منه از نظر وزن 100 گرمه، حضرت عالی بفرمایید 200 گرمه، شما بفرمایید 500 گرمه، اختلاف داریم. اختلاف چی حل میکنه؟ ترازو. چون بحث سر وزنه، ترازویی که وزن رو باید معین کنه میذاریم اونجا. اما یه وقت سر کلاس بحث علمی داریم راجع به یک بحث فیزیکی، بنده میگم این موضوع فیزیکی اینه، حضرت عالی میفرمایید نه اشتباه میکنید، اینه آقا میفرمایید اینه، یه استاد برچسته ای میگه میزان حرف فلانیه، میزان اینجا یعنی چی؟ یعنی با او به سنج، با او میزان کتاب الهی امام است، و لذا پیغمبرم این کتاب و میزان رو در اون روایتی که در منابع اهل سنت متواتر نقل شده چیه؟ انی تارکن فیکم و سقلین او سقلین کتاب الله و اطرتی ما انتمسکتم بهما لن تزل بعدی ابدا. سرکن در اینجا چی شد؟ کتاب، اطرت، سومی تمسک، ما این تمسکتم، کتاب باشد، اطرت باشد، تمسک نباشد، کلاس باشه، بهترین کتاب درسی رو این دانشکده آورده، عالی‌ترین استاد رو این دانشکده آورده سر کلاس، شاگرد حاضر نیست، شاگرد نمیپذیره. لذا آیه شریفه چی میفرماد؟ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان، سومی لیقوم الناس، ناس در اینجا فاعله، لیقیم الناس نفرموده، ناس فاعله، یعنی نقش فاعلیت باید داشته باشه. نقش فاعلیتش چیه؟ همراه شود با امام و کتاب. و لذا وقتی که بعد از 25 سال خانه نشینی امیرالمؤمنین، خطبه شقشقیه، آمدن در خانه علی، یا علی، حضرت فرمودن لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر، اگر این نبود که من هنوزم کنار می نشستم، آیا در طول 14 قرن اسلامی مسلمانهای کره زمین بالغ بر 1 میلیارد خورده‌ای بدون تعارف بگیم درد شناسی کنیم و راه درمان رو هم با هم بحث کنیم، حالا تکلیف ما چیست، به نتیجه برسیم؟ این جهت رو دارم عرض میکنم. چقدر در کره زمین نسبت به این سرک رکن اول ما هنوز تو جمعی از به علی‌الظاهر متفکر، علی‌الظاهر اسلام شناس که خیلی از ذهنهای جوانای ما رو هم آلوده کرده اند، بس این است که نیازی به قانون خدا نداریم، خودمون وضع میکنیم. که پریشب یه تیکه‌هاشو خوندم، اگر وقت بود از لابلای کتابشون 200-300 مورد رو براتون میخونم. مثلا عبارتی تحت این عنوان: روحانیه، امامه داره، به عنوان اسلام شناسی کلاس درس گذاشته، ولی نوشته ما نباید سعادت جامعه را از قرآن و سنت پیغمبر بخواهیم، باید ببینیم مغرب زمین چگونه عمل کرد، ما هم اون رو پیش بگیریم. آخه بیچاره، مغرب زمین دادش در اومده، حالا یه برهه‌ای پولش بالا میره، یه برهه‌ای پایین میاد، یه مقدار صنعت قوی‌تر میشه، یه مقدار ضعیف‌تر میشه، ولی سعادت بشر اینه. اون نمونه هایی که عرض کردم خودشون فریادشون بلند شده، جهش الهیاتی دارن پیدا میکنن. ما هنوز گرفتار تفکر غلطیم تو مرحله قوه مقننه. تو مرحله قوه مجریه صریح میان بحث میکنن حالا بابا اماما 14 قرن قبل بودن، تمام شد، شما میخواید علی رو از توی قبرش در بیارید بره رو مسند خلافت بشینه. بحث این نیست، بحث روشمندی و نظامه. بذارید من یک روایت اینجا براتون بخونم، تو هفت العقول صفحه 50. تقاضا دارم دقت کنید. صنفان من امتی، دو تا صنف از امت من، پیغمبر فرمود صنفان من امتی، دو گروه، دو دسته، دو صنف از امت من. اذا صلحا صلحت امتی و اذا فسدا فسدت امتی. این دو صنف اگه صالح بشن امت صالح میشه، اگه فاسد بشن امت فاسد میشه. قیل یا رسول الله و من هم، گفته شد یا رسول خدا این دو صنف کیان؟ قال الفقها والامرا. فقها تو مقام برداشت قوانین درست از کتاب و سنت با اون معیاری که این مال دوران غیبت، در دوران حضور امام که خود هم امام بیان قوانین الهی می کند هم مجری قوانین الهیه، پس برای دوران غیبت هم تعیین تکلیف کردن. اگر فقیه صالح شد، قوانین رو درست توانست به دست بیاره، امرا، آقا رئیسی دانشکده است، به بنده میگن بیا رئیس این دانشگاه بشو. حالا روایت دوم می خونم، اگه اسلامه، من باید بین خود و خدا ببینم الان کس دیگری هست بهتر از من این دانشگاه رو اداره کنه یا نه. اگر میدونم او بهتر از من اداره میکنه، من اینجا یک امیر سالمی برای این دانشگاه نیستم، قبول کنم مسلمان نیستم. بذار روایت بخونم. پیامبر، من استعمل عاملا من المسلمین، کسی یک کاری از مسلمان‌ها رو عهده‌دار شد، به عهده گرفت، و هو یعلم ان فیهم من هو اولا بذلک منه و اعلم بکتاب الله و سنت نبیه خان الله و رسوله و جمیع المسلمین. القدیر مرحوم علامه امینی جلد 8 صفحه 291 مفصل مدارکش آورده. کسی که کاری را عهده‌دار شود، فهو یعلم ان فیهم، و بدانه در رابطه با اون کار هست من، کسی که هو اولا بذلک منه، از من بهتر میتونه اداره کنه، و اعلم به کتاب الله و سنت نبیه. او کتاب خدا رو از من بهتر میفهمه، او سنت پیغمبر رو از من بهتر میشناسه، ولی میدان برای او خالی نمیکنه. خان الله به خدا خیانت کرده و رسوله به رسول خدا خیانت کرده و جمیع المسلمین خیانت کرده. خب ببینید، اگر ما میگیم اسلام، اسلام شرط گذاشته، شرایط روشو در این سه رکن، رکنی که تو بحث باید و نباید الهی باشه، در باید بعد از پیغمبر امام معصوم این باید، ولی وقتی بعد پیغمبر اومده جای پیغمبر نشسته، صریح میگه متعتان محللتان فی زمن نبی و انا احرمهما. بله پیغمبر حلال کرده بود ولی من حرام میکنم، این درد نیست؟ تو چه کاری حلال پیغمبر رو حرام کنی؟ حرام پیغمبر نمیگه حلال نبود دروغ گفتن من دارم برمیگردونم، میگه نه خیر. خب با این نحوه خلافت اسلامی اسلام باید پیاده بشه؟ لذا امام حسین باید بگه سر من بذار بالای نی بره، اگه اینجوری میخوان انجام بدن. اون تو بحث در زمان حضور امام که لیاقت نداشتیم، امام غائب شد، حالا که این شاگردا تو کلاس کاری کردن. من هر وقت این مثال رو میزنم خدا میدونه دلم به درد میاد، چون خدا رو شکر میکنم در عمرم جز کلاس رفتن و درس دادن هیچ کار دیگه نکردم. این تو ذهنم اینجوری مجسم میشه، یه استاد علاقمند، دلسوز، غمخوار، زحمت کشیده، خونه دلخورده، دود چراغ خورده، اگه عمر حالا واقعا میخواد 10 تا شاگرد رو تربیت کنه، اون چی در سینه داره به اینا بده، با خودش به گور نبره. حالا میره سر کلاس میبینه شاگردا همه، حالا عصر فعلی رو بگیم، هر کدوم یه موبایل دستشون رو دارن بازی میکنن. به شاگرد میگه آقا بذار کنار با هم بحث کنیم. ببخشید معذرت میخوام، جوانای دانشجو اینجا مثال میزنم جسارت نشه. میبینم رو میز میزنن میرقصن. یا چیکار داری میکنی؟ میگه استاد رقصیدی جا داری، نرقصیدی انقدر میرقصیم تا از کلاس بری بیرون. استاد اینجا میخواد بازیچه است دیگه، جای ما نیست. خب از کلاس میاد بیرون، ولی گاهی برمیگرده یه نگاهی میکنه، آیا یکی پشیمان شد دنبالش بیاد؟ اگر حالا یکی پشیمان شد دنبالش اومد، میگه تو بیا، تو رو میبرم تو اتاقم، هر چی بلدم به تو یکی میدم. غیبت امام عصر یعنی امام از کلاس رفت بیرون، هیام نگاه میکنه کیا میان واقعا میگن ابن الحسن، لفظی که کاری نداره. حالا اگه این شاگردا تو کلاس بگن به دیدی استاد از کلاس انداختیم بیرون، تازه ذوقم میکنن. آقا شیخ مفید دنبالش رفت، گرفت یا نگرفت؟ علامه حلی در دوران غیبت از اونایی بود که دنبالش رفت، گرفت یا نگرفت؟ سید بحرالعلوم و سید ابن طاووس اونایی بودن که وقتی دیدن شاگردا تو کلاس لایق نیستن امام الهی تو این کلاس باشه، دنبال استاد را افتادن و رفتن و گرفتن و افاضاتی به اونا شد که همه تونم میدونید در چه صورتیه. پس ما در دوران غیبت یک خودمون اون زمان میتونیم بگیم مسلمانیم. ببخشید این مثال رو میزنم، اگر تو شهر اصفهان زندگی میکنی، تو ایران زندگی میکنی، همه اصفهانی ها گفتن نماز بده، تو بگو من نماز رو میخونم برای که من فهمیدم دینمو. حالا درست استادم رفته تو سر کلاس نیست، ولی آقا مردم که نمیخونن. خب نخونن، به شما چی؟ آقا دیدید اونایی که نماز میخوندن چقدر دروغ گفتن؟ خب کار بدی کردن. مثل این که دیدی استادی که درس میداد شراب بد خودش خورد، خب او بد کرد، به شما چه ربطی داره؟ این امتحان من و شماست تو دوران غیبت. دینتو نگهدار، تو مرحله فردی عامل باش، نشون بده به عنوان یک نفر هیچی منو از اعتقادم باز نمیداره. من دروغ نمیگم، من رشوه نمیگیرم، من اختلاس نمیکنم، من کلک نمیزنم. من اگه ببینم او از من قوی تره بهتره، میرم کنار میگم تو بیا به خدمت مردم. این میشه یک مسلمان تو مرحله فردی، تو مرحله خانوادگی. آقا حالا اگر شما توی جامعه سکولار هم زندگی کنید، اصلا یک کلام بوی از دین و معنویت و خدا در اون جامعه به صورت اجتماعی مطرح نباشه، ولی شما به عنوان یک فرد تو خانوادتون وظیفه دارید یا نه؟ طبق قرآن قو انفسکم و اهلیکم، برای خانوادت چی کار میکنی؟ یکی از همین جوانای اصفهان تو دانشگاه یه ترم با من تهران درس داشت، خدایا تو شاهدی، بی کم و زیاد میگم،
پایان ترم اومد تو اتاق من گفت فلانی ما خانوادمون تو اصفهان نه نماز میخونن نه روزه میگیرن، حرف دینم بزنید همه عصبانی میشن. منم همون جوری بودم، ولی من این ترم عوض شدم، من نمازم میخونم. الان ترم تموم شده، میخوام برم شهرم، خواه تابستونم هست و یه مقدار وقتم داریم، من اگه تو خونه نماز بخونم پدرم ببینه مشکل داریم، من چجوری با پدرم برخورد کنم؟ خب حالا شما به عنوان پدر به این جوون میخوای بگی ول کن، دیدی اینا نماز میخونن خودشون چقدر اختلاس کردن؟ خب پدر عزیز، اونی که اختلاس کرده خدا از اون نگذره، خدا جزاشو بده. این دوتا خیانت کرده، یه خیانت بیت المال مسلمون ها رو تو جیبش بریزه، ملت بیچاره یه عده شام نداشته باشن، او پول تو جیبش بزنه فرار کنه بره، این خیانت، این جنایت، این بد. یه خیانت تو به نام دین این کارو کردی. تو ماه رمضان تو کوفه یه نفر آوردن خدمت امیرالمومنین، شراب خورده. حضرت فرمود بعد از اینکه ثابت شد، حضرت فرمود حد شراب بزنید، حد شراب زدن. فرمود چند حد دیگه بزنید که حرمت ماه رمضان رو شکسته. خب حالا پدر عزیز، مادر عزیز، جوان عزیز، او بد کرد، تو نماز نمیخونی چون او بد کرده. خب مثال هی من تکرار میکنم، میخوام این تو ذهن بمانه. بنده به این پزشک نیاز دارم برای سلامتی جسمم، ولی این پزشک تو دانشگاه به خود من درس داده، گفته شراب بده، ولی من دیدم داره شراب میخوره. حالا هر چی دستور پزشکی میده میذارم کنار، خب به خودم بد کردم. خلط بین حقیقت و واقعیت که نباید کرد با اون توضیحی که عرض کردم. پس یک، تکلیف ما چیه؟ یک، دین رو بشناسیم. ما دینمونو که از رفتار این و اون نباید بگیریم، ما دینمونو از قرآن باید بگیریم، دینمونو از سنت پیغمبر باید بگیریم، دینمونو از ائمه باید بگیریم. لازمه دینداری خب یه مقدار زحمته، بله مطالعه میخواد، کلاس میخواد. من در محضر علما عذرخواهی میکنم، بارهام عرض کردم ما خاک تیممیم، جای لذا هیچ وقت در عمرم پا رو منبر نذاشتم، جای ما نیست. ما معلمیم، چهار کلمه از یه حرفا با جوونا میزنیم و بحث میکنیم، ولی عزیزان من جلسه امام حسین باید درس باشه، باید شبهات رو رفع کنه، باید مبانی اعتقادی دینی رو قوی کنه، باید به گونه ای باشه که بعد از هر دهه 20 تا 30 تا جوان بیان سراغ شما بگن کجا کلاسه، چند تا کتابه. ولی شما یه جوان هم، شما یه پدرم، شما یه مادرم، عزیز من، مثل اون سه رکن، اون رکن سوم رو باشید، علاقه نشون بدید، پیگیری کنید. چقدر دنبال زندگی و پول و مقام. والله این روایت امیرالمومنین رو من باور کردم، والله باور کردم و تو زندگیم هم دیدم. این روایت مولا رو ببینید، علی من و شماست، قبولش داریم، مولای ماست. ببینید چی میفرماد امیرالمومنین: من اصلح بینه و بین الله اصلح الله بینه و بین الناس و من عمل لدینه کفاه الله امر دنیا. یه مقداری هم برای دینمون کار کنیم، کتاب بخونیم، مطالعه کنیم، بحث کنیم. پس یک، خودمون رو متدین کنیم. دو، خانواده خودمون رو متدین کنیم. سه، به اندازه‌ای که میتوانیم تو جامعهمون اثر بذاریم، تذکر بدیم، امر معروف کنیم. بله به جوانان بشناسونیم. آقا بله بنده ممکنه ریش گذاشتم، انگشترم دستمه، میام اینجا حرف دینی هم میزنم، ولی دروغ میگم، آدم بدیم. من بدم، دین بد نیست. آقا من دینو نفهمیدم، شما چرا دینو میذارید کنار؟ منو بذارید کنار. و مردم رو هم برای توجه به این سرک، اینم با یه بیان خیلی ساده عرض کنم، جامعه شناسان و فلاسفه تو فلسفه تاریخ یه حرف خیلی خوبی زدن که همین آیه شریف هم اینو بیان میکنه، در واقع توضیح این آیه شریف هست. اون چیه؟ میگن همیشه جامعه دو تا اقلیت داره، یک اکثریت. همیشه تاریخ همینجوره. مثلا زمان امیرالمؤمنین معاویه و اطرافیاشون اکثریت بودن یا اقلیت؟ اقلیت بودن، اقلیت ظالم فاسق فاجر کثیف آلوده. امیرالمؤمنین و اطرافیاشون اقلیت بودن یا اکثریت؟ اقلیت حق، مصداق بارز حقیقت. عامه مسلمین هم چی بودن؟ اکثریت. امام حسین و شهدای کربلا اقلیت حق بودن، یزید و ابن زیاد و اون مهره ها اقلیت باطل بودن، مسلمانان اکثریت. اقلیت حق
اگر اکثریت رو به طرف خودش کشوند، اقلیت باطل چی میشه؟ محو میشه. ولی اقلیت باطل اگر اکثریت رو به طرف خودش آورد، اقلیت حق ضایع میشه. اقلیت باطل بهتر میتونه مردم رو جمع کنه یا اقلیت حق؟ باطل چون دروغ میتونه بگه، رشوه میتونه بده، کلک میتونه بزنه، راحتتر میتونه فریب بده. لذا بعضیا به امیرالمومنین گفتن یا علی، آخه این روشی که شما پیش گرفتی، این ضرب المثلی که ما تو فارسی زبونام داریم، علی مونده حوزش، گفت کسی برای تو باقی نمیمونه که، همه که رفتن. ببین معاویه چقدر سر کیسه رو شل کرده و اینقدر برای خودش جمع کرده. چی جواب داد امیرالمومنین؟ نهج البلاغه است. به تعبیر فارسیش بگم، والله اگر من بخوام کلک بزنم، معاویه که به گرد من نمیرسه. آخه ما از خدا میترسیم، ما یه بحث دیگه داریم، ما یه وظیفه دیگه برای ما مطرحه. لذا بیایم اینو تو خودمون پیاده کنیم در دوران غیبت. یک، انشاءالله جز اقلیت باطل نیستیم. وای بر ما اگر جز اقلیت باطل باشیم. هیچ کسی هم به اندازه خودمون خودمونو نمیشناسه. خدای رحمت کند مرحوم جواد آقای ملکی تبریزی این کتاب بسیار ارزنده المراقباتش. برخی از این بزرگان حتی در حالات مرحوم علامه طباطبایی شاگردای خاصشون نقل کردن. آخرین کلماتی که ایشون دیگه قدرت حرف زدن از ایشون سلب شد قبل از جان دادن، شاگردا دور برشون بودن میپرسیدن چه کنیم، میفرمودن مراقبه 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 مراقبه. فقط توی بحثای اخلاق فردی تنهایی خودسازی نیست، یکیش هم همینه. بیایم این مراقبه در خودم، بینی و بین اللهی، من جز اقلیت حقم یا جز اقلیت باطل؟ ان شاء الله اقلیت باطل نیستم. حالا جز اقلیت حقم شاید نباشم، در اون سطح نباشم، جز اکثریتم، ولی اکثریتی که آب با آسیاب اقلیت حق میریزم یا آب با آسیاب اقلیت باطل؟ از خودم شروع کنم. اگر هر کدوممون به اندازه توانمون در دوران غیبت بیایم این وظایف خودمون رو انجام بدیم، این مشکلات اینجوری پیش میاد. من یک کارمند زیر دستی توی بخش کارهای دانشگاهی خودمون داشتیم، بازنشست شد، یک کارمند تایپیست، اومد خداحافظی کنه و کارش که بازنشست شد بره، دیدم یه پاکتی داد، گفت این رو چون شما مسئول این بخشید اینو برای دانشگاه بگید. گفتم چیه؟ گفت یه مقدار پوله. گفتم چیه؟ گفت من در این مدتی که اینجا کار میکردم، خب گاهی با این تلفن کارهای خصوصی خودم هم صحبت کردم، این بیت المال مسلمینه، من این تلفن رو گذاشته بودن رو میز من کار مردم رو انجام بدم، لذا میخوام پول بدم مدیون نباشم. اگر اسلام تو دل آدم ریشه بدوانه، این کارمندش اینجوریه، مدیر کلش چجوری میشه؟ ولی اگر اون مدیر کل خائنه، مسلمون نیست، اینه به حساب اسلام نذارید. ما بیاییم مسلمون دقیق خوب بشیم. خب حالا در این راستا اصلا کربلا یعنی همین، شما دقت کنید از شب اول که بنده این بحثو اینجوری شروع کردم، اصلا کربلا یعنی همین. امام حسین با کیا جنگ داشت؟ با بیدینا، با بددینی. یزید ادعا میکنه من جانشین پیغمبرم، وقتی سر بریده ابی عبدالله رو جلوش میارن، حالا جام شرابم میگن دستش بوده و جسارت دیگه‌ای هم کرده، میگه لا عبد هاشم و بل ملک فلا خبرون ولا جا ولا جا وحی نزد، نه خبری اومده نه وحی اومده بنی هاشم. حالا امام حسین هم میگه بسیار خوب، اون اقلیت حق، درست اقلیتی، یه تعداد اندکی کربلا دور ما بودیم، ولی ببینید اقلیت حق کارش چه میکنه. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا. علائلی نویسنده مصری معاصره، خیلی هم خوش قلمه، ادیبم هست، یه تعبیری داره خیلی قشنگ، میگه که عالی ترین عبادت نماز، عالی ترین حالت عرفانی نماز سجده است، بالاترین عبد و نمازگزار پیغمبر اسلامه. ولی من نمیدونم این حسین کیست که وقتی پیغمبر تو نماز سر به سجده است، حسین رو شونشه برای اینکه حسین اذیت نشه، سجدهشو طول میده.
قضیهش تو تاریخ معروفه. یه روز توی نماز مأمومین دیدن پیغمبر سجدهشو خیلی طول داد، نماز رو که سلام دادن یا رسول الله سجده خیلی طولانی شد. مثلا بعضی ماها نمی کشیم. حضرت فرمود حسین رو شانه من سوار شد، خدا راضی نیست حسین اذیت شود. علائلی مصری میگه من نمیدونم مقام حسین چیه. ابن عساکر در تاریخ دمشق اینو نقل میکنه، ابوبکر خطیب بغدادی هم در کتاب تاریخ بغدادش مینویسه. جابر انصاری همون پیرمرد لایق یار پیغمبر و امیرالمؤمنین که در زیارت اربعین همیشه اسمش مطرح میشه و چون تقریبا هم سن امیرالمؤمنین امام حسن امام حسین رو شونه هاشون سوار می شدن و به او عمی جابر عمو جابر می گفتن. جابر میگه در این ابن عساکر تو تاریخ دمشق، ابوبکر خطیب بغدادی تو تاریخ بغداد میگه در اتاق پیغمبر رو وا کردم وارد بشم، دیدم پیغمبر چهار دست سپاه حسن و حسین رو شونه شونه اینا رو دارن سواری میدن بازی میدن. من واستادم یه نگاهی کردم، گفتم بچه ها خوشا به حالتون، عجب مرکبی دارید. پیغمبر سرشون آوردن بالا فرمودن جابر به من بگو رسول خدا عجب سواره هایی داری. شاید این بود که زینب عصر یازدهم وقتی اومد کنار گودال قتلگاه گفت یه روز روی سینه پیغمبر بودی، روی شانه پیغمبر بودید، حالا به کجا؟ اما حالا این حسین میگه باشه، شما اقلیت باطل اکثریت رو خریدید، گولش زدید، وعده دادید، با خودتون آوردید، ولی منم حسینم. به این راحتی ها فکر نکنید شما رو راحت میذارم. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا. سرش تو کاخ یزید، یزید رو رسوا کرد تا بقیه‌اش. یکیش اینه. خب حالا سر بریده ابی عبدالله رو آوردن تو تش گذاشتن جلو یزید، اهل بیتم به عنوان اسیر تو کاخ یزید نگه داشتن. سفرارم دعوت کرده که پیروزیشو جشن بگیره. سفیر روم هم حالش منقلب بود، طبیعی نبود، نشسته بود نگاه به سر میکرد. یه تذکر کوتاه بدم بعد ادامه بدم، ممکنه بعضی عزیزان براشون دشوار باشه آقا مگه سر رو بریدم میتونه قرآن بخونه؟ من توی جلسه امریکا یکی از این وهابی مسلک ها که خیلی دم از قرآن میزد ولی اماما رو قبول نداشته، حالت وهابیگری داشت، به من اعتراض کرد آقا این حرفا چیه میزنید؟ گفتم شما که دم از قرآن میزنید، قضیه حضرت عیسی بی پدر به دنیا اومدن چی میگید؟ این که قرآن میگه، حالا که قرآن قبول داری. قضیه حضرت عیسی مرده رو زنده میکرد چی میگید؟ قضیه اصحاب کهف در قرآن 300 و چند سال خوابیدن چی میگید؟ قضیه حضرت سلیمان و آصف ابن برخیا یه چشم به هم زدن تخت ملکه سبا رو از یمن آورد تو بیت المقدس چی میگید؟ قضیه عزی رو در قرآن چی میگید؟ قضیه انقدر اینا تو قرآن پره. حالا از نظر عقلی و فلسفی و عرفانی هم که بحثاشو جای خودش کردن، یه شب اشاره کردم که ابن سینا هم در اشارات اون بحث رو مطرح میکنه، حالا اینو اشاره کردم بریم. این سفیر روم اونجا نشسته نزدیک یزید، تشتم جلو یزیده، یه وقت دید که یزید چوب دستی رو برداشته داره به سر میزنه. چرا این کار کرد یزید؟ این نگاه کردید ای سر داره قرآن میخونه، سر بریده، حالش هم از دیشب منقلب شده. چراش حالا عرض میکنم. یه دفعه برگشت به یزید گفت این کیه؟ گفت سر حسینه. گفت حسین کیه؟ گفت پسر فاطمه است. فاطمه کیه؟ دختر پیغمبر ماست. ای یه نسل از پیغمبرتون نگذشتی اینجوری عمل میکنید؟ ما از نسل پیغمبرمون چندین نسل گذشته جایی رد بشن خاک کف پاشونو برمیداریم. رفت صداشو بلند کنه، یزید گفت گردنشو بزنید. تا گفت گردنشو بزنید شهادت این جاری کرد. گفت چی شد؟ گفت دیشب تالا من منقلب بودم، من دیشب پیغمبر اسلام رو خواب دیدم، به من گفت فردا شب مهمان منی پیش حسین، من از خواب بیدار شدم حالم منقلب، خوابم هم نبرده تا حالا متحیر. خب من مسیحیم،
من اگه قراره بمیرم باید پیش مسیح برم، آخه من پیش پیغمبر و حسین نمیدونستم حسین فرستاده منو ارشاد و هدایت کنه، من فهمیدم حق با حسینه، لذا شهادتین گفت و انجام کشتنش. اما اینجا حالا با چوب میزنه، زینب هم داره نگاه میکنه، دختر خردسال ابی عبداللهم داره نگاه میکنه، عمه جان ببین با سر بابام چه میکنن. سکینه است. بله، زینب یه روز پاره‌های خونین جگرمانندی که از معده مسموم امام مجتبی برگشته تو تجدیده، زینب فرق شکافته بابا علی امیرالمؤمنین رو دیده، زینب درد و پهلوی شکسته مادر رو دیده، زینب همه صحنه ها رو دیده، اما آیا این صحنه ای هم که با چوب به لب و دندان ابی عبدالله این گونه بزنن؟ بذارید یه تیکه ذوقی بگم، این مقدار به من اجازه بدید. زینب یه روزی هم شاهد بوده خمسه طیبه در جریان مباهله پیغمبر، امیرالمؤمنین، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین، یه جریان خمسه طیبه کسا، پیغمبر، امیرالمؤمنین، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین. حالا چشم برزخی زینب میبینه اینجا هم خمسه طیبه جمعن، الان دور تش پیغمبرم هست، الان دور تش فاطمم هست، الان دور تش حسن و زهرام هست، اما در اون دو مورد سر حسین نبود، اما حالا دیگه سر بریده ابی عبدالله است. صلی الله علیه که یا مولای یا امیر المؤمنین ناد علیان مظهر العجایب تجدون لک فی النواب کل هم و غم سینجلی به الهیت کم یا الله به نبوت کم یا رسول الله به ولایت یا علی 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 يا علي 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 يا علي
يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا قاهر العدو يا والي الولي يا مظهر العجائب يا مرتضى علي علی جونی مملکت توه یا علی نذاری مملکت دشمن شاد بشه آقا یا امیر المؤمنین دست منو دامان تو يا امير المؤمنين درد منو درمان تو مددی يا علي مددی يا علي اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك وکفنا یا غازی الحاجات و یا کافی المهمات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین و یا غیاث المضطر المستغیثین یا غایت آمال العارفین یا جلیس الذاکرین یا انیس الباکین یا رب العالمین یا مالک یوم الدین نجات منک یا سیدی الکریم نجنا و خلصنا به حق بسم الله الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء یا مجیب دعوت المضطرین بک انا مضطرون فعجبنا و یا غیاث المضطر المستغیثین بک انا مستغیثون فاقصنا الهی یا حمید و به حق محمد یا علی به حق علی یا فاطر و به حق فاطمه یا محسن و به حق الحسن یا قدیم الاحسان به حق الحسین و تسعت المعصومین من ذریت الحسین اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بين هما سالمین غانمین اللهم لا تسلط علینا من لا يرحمنا اللهم وفقنا لما تحب و ترزا اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا خدای مملکت و دشمن شاد مفرما شیعان دنیا رو از خطرات محافظت بفرما جوانان ما نوامیس ما مقدسات ما در کنف عنایت خاصت محافظت بفرما در فتن آخر الزمان ما رو ثابت قدم بدار توفیق خدمت گذاری آستان مقدس امام عصر بعد از ظهور و دوران غیبت به ما عنایت بفرما مریض هامون منظورین سفارش کنندگان مورد نظر، شفای عاجل و کامل، مرحمت بفرما. اموات و ذوی حقوقمون، بالاخص مرحوم آجای مادزاده و آج خانومشون، غریق دریای رحمتت قرار بده یا رب الحسین. به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه یا رب الحجه. به حق الحجه اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. و اجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.